اون رو خیلی مهم میشمارند. در خصوص قوه قضاییه همین شاخص ها رو داریم جزئی تر میکنیم، به عبارتی خردشون میکنیم ببینیم در عمل باید چگونه رفتار بشه. اینجا من انقلابیم، رادیو معارف.
با صلابت، آرام و مطمئن در خط امام عشق، همپیمان با شهیدان، با رهبر و مرشد زمان، من انقلابیم.
من یک بار عرض کردم غایت مطلوب برای قوه قضاییه در عرصه عملی این است که وضع قوه قضاییه به اونجا برسد که هر کسی در کشور، در جامعه اسلامی احساس کرد که کسی میخواهد به او ظلم کند یا کسی به او ظلمی کرده از تعدی کرده است، دلخوش باشد به این که به قوه قضاییه مراجعه میکنم و مشکل را برطرف میکنم. این احساس باید در مردم به وجود بیاد، همه احساس کنن که با مراجعه به قوه قضاییه به حق خودشون میرسن. این حالت باید در جامعه اسلامی به وجود بیاد. اگر در حل و فصل قضایایی که به قوه قضاییه مراجعه میشود 80%، ولو نه 100%، مثلا 80% هم اینجور باشد که با رسیدگی دقیق، قاطع و عادلانه کار انجام بگیرد، این احساس تا حدود زیادی در مردم به وجود خواهد آمد که احساس کنند قوه قضاییه ملجأ اونهاست. این احساس باید به مردم دست بدهد، یعنی مردم بفهمند که قوه قضاییه متکفل استقرار عدالت است. این باید حاصل بشه. همه این مقدمات برای این است که این حالت در جامعه به وجود بیاید. اگر ما تدابیری اندیشیدیم، زحمتی کشیدیم، لکن دیدیم این حالت ملجأ و پناه بودن در ذهنیت عمومی جامعه ما به وجود نیامد، باید بدانیم یک جای کار عیب دارد. اون رو باید بگردیم، پیدا کنیم، مشکل رو برطرف بکنیم.
پا به پای رهبر، رهروان بیدار، از ترابت لبریز، از بصیرت سرشار،
پر کشیدیم
از شب تا سرام پرده رو،
ما توانستیم
و می توانیم هنوز.
قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سگانه که باید استقلال داشته باشه، باید قاطعیت داشته باشه، اقتدار داشته باشه، باید نتایج عملکردش منجر به عدالت گستری در جامعه بشه، قوه بسیار بسیار مهمی هستش. از یک پنجره دیگر هم میشه قوه قضاییه رو نگاه کرد و اون این که این قوه، این نیرو، این نهاد معظم و مهم جاییست برای خدمت به مردم. و حجت الاسلام المسلمین، جناب دکتر مجید یزدی، معاون دادگستری استان قم، دارند در واقع همین نگاه رو تبیین میکنند. آیه یزدی، مقدمه قرار بود در خصوص بحث خدمت رسانی از زبان شما بشنویم.
همونطور که مستظر هستید، خداوند عالم بشر رو خلق کرده برای اینکه به سمت کمال بره،
بله،
و کسب تعالی بکنه. مرکب این کار رو هم عبادت قرار داده، یعنی یک سری اعمال تعبدی و سایر اموری که یک انسان بتونه با قصد قربت اونها رو انجام بده.
درسته.
این یک وسیله‌ایه که میتونه انسان رو به کمال و تعالی برسونه. اگر هر کسی در هر شغلی که هست، حالا بحث ما در رابطه با مدیران دستگاه قضایی، قضات محترمه و کارمندان دستگاه قضاییه، ولی این تعمیم داره، هر کسی در هر عرصه‌ای که مشغول خدمت به این نظام مقدس هستش یا هر کسی هر شغلی رو که متکفل هستش وقتی که کسی به او مراجعه میکنه، مثلا فرض بکنید یک میوه فروش ساده، یک بقال ساده، وقتی که یک نفر به او مراجعه میکنه، اگر با این دید کار او رو راه بیاندازه که داره یک خدمتی به یک مؤمنی، به یک کسی که در کشور او زندگی میکنه، حتی اگر از نظر دینی با او متفاوت باشد، داره یک خدمتی رو انجام میده و پیش خدا عزیز میشه، این میتونه یک عمل عبادی باشه و او رو به قرب الله برسونه و به همون هدف اصلی که کسب تعالی و کمال هستش نزدیک بکنه. پس میتونه هر انسانی، چه مدیر دستگاه قضایی، چه قاضی، چه کارمند یا همه مشاغل دیگه، با این نیت کار مراجعه کننده به خودشون رو راه بیاندازن. حتی ممکنه یک انسانی مراجعه کننده به اونها نباشه. ائمه ما علیهم السلام وقتی که می‌دیدن یه نفر تو کوچه داره میره و نیازی داره، کاری داره، می‌رفتن کمک به او می‌کردن، ولو اینکه او درخواستی از اونها نمی‌کرد. حضرت امیر علیه السلام یعین الحمال علی حموله، اگه حضرت میدن یه نفر مثلا پیر مردی پیر زنی داره یه باری رو با خودش تو خونه میبره، میرفتن میگفتن مادر جون این مشک تو بده من برات بیارم تا دم در برسونم، پدر جون این مثلا بار سنگین تو بذار من برات تو برسونم، ولو اینکه اونا درخواست کمک نمیکردن. این نرست. خدمت رسانی به دیگران ولو طرف مقابل چنین انتظاری نداشته باشد، اگر به قصد قربت باشد، انسان رو به کمال میرسونه و به اون هدف خلقت نزدیک میکنه. مقدمه بعدی اینه که چرا مقام معظم رهبری نفرمودن من شما را توصیه میکنم که یاری رسانی داشته باشید، فرمودن خدمت رسانی داشته باشید. نکتش اینه که خدمت از پایین به بالاست و نصرت و یاری از بالا به پایینه. یک مدیر توانمند یک اداره اون کارمند زیر مجموعش رو یاری میکنه که مثلا به فلان مرتبه اداری برسد، یا یک پدر تو منزل فرزند کوچکش رو کمک میکنه و یاریش میکنه که مثلا به یک دانشی برسد، به یک مهارت خاصی برسد. ولی ایشون فرمودن باید نهضت خدمت رسانی داشته باشیم. خدمت کاری که در یک منزل کار میکنه از موضع پایین کمک میکنه، مثلا فرض بکنید بهداشت خونه حفظ بشه و خانم اون خونه یا مثلا آقای یک اداره‌ای رو کمک میکنه، یک خدمتکار که نظافت اونجا رو رعایت بکنه. این رو میگن خدمتکار، یعنی از جایگاه پایین. ایشون فرمودن مسئولان و به خصوص مسئولان دستگاه قضایی خودشون رو باید خدمتکار مردم بدانند.
به عبارتی همون معنایی که از خادم متبادر به ذهن میشه که ما حالا میگیم خادم کسیه که داره به یکی بزرگتر از خودش یک کاری رو انجام میده، یه لطفی میکنه.
احسنتون. به همین علت ما در دستگاه قضایی یا در تمام ادارات کسی که به کارگزار مراجعه میکنه به او میگن ارباب رجوع. اگر او ارباب رجوع بود، یعنی یک قاضی یا مدیر قضایی یا یک کارگزار، میشه خادم مراجعه کننده. پس معلوم میشه از پایین داره خدمت به او میرسانه و او رو داره در یک جایگاه بالاتری میدونه. اگر او در یک جایگاه بالاتریست، مفهومش اینه بر اساس روایات او فرستاده خداست و کسیه که خداوند عالم او رو فرستاده تا این رو به کمال برسونه. خدا میتونست او رو پیش دیگری هم بفرسته. او رسول الله، اون چه که در روایات هست رسول الله یعنی فرستاده خاص خدا که الان نیازش رو توسط شما برآورده کنه. خب کسی که فرستاده خداست خیلی جایگاه بالایی داره. ما باید استقبال بکنیم که خداوند عالم تو این لحظه دست من رو با برکت قرار داده برای حل مشکل یک کسی که نیازی دارد و من با استقبال وارد این مسئله بشم و مشکل او رو حل بکنم و لذت ببرم از این که دارم خدمت میکنم به یک ارباب رجوع.
بسیار خوب. جناب آقای یزدی، ما از رهبر معظم انقلاب توی مرداد ماه 1371 کلامی رو داریم که در دیدار با گروه کثیری از آزادگان سرفراز کشورمون ایراد میکنند. شاید برای این لحظه به عنوان یک حلقه واسطی بین این بخش از فرمایش شما و بخش بعدی که میخوایم تقدیم شنونده بکنیم بد نباشه من اجازه بدید از رو بخونم کلام رهبره.
بله بفهمید.
میفرمایند عده‌ای خیال میکنند چون از مبدأ انقلاب فاصله گرفته ایم، هرچه از مبدأ انقلاب دور شویم انقلابیگری ضعیف‌تر میشود. این خطاست. انقلاب که مال یک زمان خاص نیست. تا هرچه از آن زمان دور شدیم انقلابیگری ما کم شود. انقلاب یک ایمان است، اعتقاد است، دین است، دین که از انسان فاصله نمیگیرد. فاصله انسان با دین به حسب زمان که کم و زیاد نمی شود و یکی از شعارهای جدی انقلاب اسلامی این بود که ما انقلاب مستضعفان و پابرهنگان رو داریم و این انقلاب آمده تا به این مستضعفان و پابرهنگان خدمت بکنه و لذا تا زمانی که مستضعف و پابرهنه‌ای هست و این مردم هستند انقلاب هم هست و نهضت خدمت رسانی به این مردم هم باید ادامه داشته باشه. لذا دوستان عزیز شنونده، خدمت رسانی به عنوان یکی از شاخصهای انقلابیگری در همه مردم، در همه اقشار، در همه گروه ها و نهادها باید باشه، از جمله قوه قضاییه. و صحبتهای جناب آقای یزدی در این خصوص رو تا دقایق دیگر پی خواهیم گرفت. میخواییم بریم سراغ آقای سروی همکار ارجمندمون برای اینکه یه بخش گفتگو با شما مردم عزیز رو تهیه کرده و تقدیم شما میشه. بشنویم و برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان خوب و همراه برنامه من انقلابیم رادیو معارف. یک بار دیگه با یک گزارش خدمت شما هستم. این بار با این سوال: به نظرتون خدمت صادقانه یک قاضی به چه معناست؟ اصلا شما چه رفتاری رو و چه کرداری رو از قاضی ببینید میگید خدمت صادقانه انجام داده؟ آقا سلام.
سلام علیکم. عمل قاضی توی رأی دادنش باشه بر اساس قانون و اون استنباط و اون حالا مدارک و یا حرفایی که طرفین میزنن، بهترین راهی که میتونه یه قاضی حسن نیتش و کارش اثبات کنه این موضوع که بر اساس قانون و اون ادله‌ای که افراد میارن رأی صادر بکنه، نه بر اساس احساسات یا حالا عواملی که شخص اون دخیل میکنه خودش رو.
عدالت داشته باشه، در خدا رو در نظر بگیره.
به نظرم چیزی که در ابتدا به ذهنم میرسه اینه که قاضی حداقل باید خودش بزنه جای اون کسی که بهش رجوع کرده، این طرف رو بفهمه، حداقل توی رفت و آمدش، توی وقت گذاشتنش، توی صحبت کردنش، توی اجازه بده طرف حرف بزنه. این خیلی مهمه به نظرم.
طبق احکام و آیات الهی حکم بده و قطعاً یه چیزی که مردم میخوان این که رشوه گیر نباشه. خیلی از قاضیای الان که تو صدا و سیما میبینن و مردم خیلی ازشون راضین، قطعاً آدمای پاکی بودن که توسط حالا قوه قضاییه انتخاب شدن و عمدتاً همین مردم میخوان که رشوه گیر نباشن، اهل دریافت نامه و دریافت سفارش نباشه.
توی قضاوتاش فقط رضای خدا رو در نظر داشته باشه، بدون توجه به طرفهای دعوی که حالا کی هستن و جایگاهشون چطوره از لحاظ مادی حالا یا از لحاظ سیاسی. همین رو میتونم بگم فقط.
خدمت صادقان همین که انسانها رو به یک دید نگاه کردن، یا مثلا قشر فقیر یا غنی رو با یک نظر نگاه کردن و همیشه خودشون رو در درگاه خدا و در منظر اهل بیت علیهم السلام، که در روایت داریم که اعمال ما گاهی وقتا داره هر روز و گاهی وقتا داره مثلا هفته دو مرتبه اعمال ما ارائه میشه به نزد اهل بیت علیهم السلام و اونها ناظر بر ما هستن و توی یه جمله حاضر نشیم که آخرتمون رو به دنیامون بفروشیم.
قاضی همین باید، حق ناحق نکنه. واقعا اون که بنده خدا ارباب شروجی که میاد داخل، اونو واقعا یه نفر حساب کنه، نه بعضیا. واقعا اینه که یه نفر اومده یه هیچ، بابا اون بابا برای خودش یه شخصیه، شما هم جواب سر بالا میده بوره بیرون چی؟ بابا موقت بابا اب نداره، حالا اومده آقا بفرمان میشین یا بفرمان، بالاخره اذیت نشونم. بعد مدتی که مثلا من رفتم پیش قاضی، گفت شما دو روز دیر اومدی، 5 ماه انداخت عقب. و کار ما واقعا یه جزئی بود، اینقدر چیز نبود، نباید اینقدر کارشون نمیکنن. بالاخره قاضی همشون ان شاء الله خوبن، ولی اینطوری نباید باشه.
ممنونم.
قربان شما، التماس دارم.
همونطور که شما شنوندگان خوب هم شنیدید، مردم توقعشون از یک قاضی اینه که کارشون رو به موقع انجام بده، هر آنچه که از دستش برمیاد در قضاوت به درستی اونها رو انجام بده، عدالت رو بینشون به درستی برقرار بکنه و کاری نکنه که ظلمی یا اجحافی در حق دیگران انجام بشه. ممنونم که تا پایان این گزارش با من همراه بودید. همه شما عزیزان شنونده رو به خداوند منان می‌سپارم. خدا یار نگهدارتون.
سپاسگزارم از همه شما آقایان و خانم هایی که من انقلابیم رو همراهی میفرمایید. قبل از شروع ضبط برنامه این هفته در سامانه 3553 جستجویی در زمان پخش برنامه داشتم و نگاه میکردم به اون ساعتی که این برنامه براتون پخش میشه و پیام هایی که شما فرستاده بودید رو نگاه میکردم. خیلی ممنونم از لطف و محبتتون، از تشکرهایی که از همکاران بنده و از کارشناس محترم در این برنامه دارید و حتی جایی گفته بودید که آقای یزدی خیلی خوب دارن مباحث مربوط به قوه قضاییه رو هدایت میکنن، خیلی دارن خوب بیان میکنن. البته موارد پیشنهادی هم داشتید، اینو عرض کردم که بدونید موارد مختلف حرفای شما هم دیده و شنیده و خوانده میشه و انشالله تو برنامه هم تاثیر داره. بنابراین 30553 رو فراموش نفرمایید. ضمن تشکر از آقای سروی و شما شنوندگان گرامی دعوت میکنم ادامه توضیحات حجت الاسلام المسلمین دکتر یزدی معاون فرهنگی دادگستری استان قم رو بشنوید.
در یک بیان نورانی امام حسین علیه السلام میفرمایند که ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم، یعنی هر کس بدونه اگر کسی به او مراجعه کرد و حاجتی داره و کاری داره، این یک لطف خداست و این محبتی است از طرف خدا به این شخص که او رو انتخاب کرده برای این. بعد حضرت فرمودند یه موقع دلگیر از این نعمتان نشید، یه موقع خسته نشید از مراجعات مردم، به خصوص در دستگاه قضایی که حجم مراجعات بسیار بالاست و سر قضات خیلی شلوغه، سر کارمندان دستگاه قضایی خیلی شلوغه، نباید یه موقع دل زده و خسته بشن.
بله.
بعد حضرت میفهمن اگر شما قرار باشه دل زده بشید و خسته بشید، فتتحول الی غیرکم، این نعمت از شما گرفته میشه و سراغ دیگری میره. فکر نکنید خداوند عالم کسی رو نداره برای اینکه مشکلات مردم رو حل بکنه. همه هستی سربازان خدا هستن، لله جنود و سماوات و الارض. اگر تو قدر دونستی این مراجعه رو و او رو رسول خدا و فرستاده خدا دونستی و با استقبال به او خدمت رساندی، خب این دست با برکت تو کماکان دست خیری خواهد بود برای موارد بعدی. ولی اگر نه، آدم بی خیری شدی و با بی حوصلگی برخورد کردی و خدای نکرده خود رو خادم او ندونستی و از موضع بالا با او برخورد کردی و خدای نکرده تند برخورد کردی، خدا این جایگاه رو از تو خواهد گرفت و به دیگری میسپره. ببینید یک مثالی هستش معروفه، میگن آب وقتی که حرکت میکنه تا به یک درختی برسه، خب این توی مسیر خودش میاد، بعضی از زمین ها گردن کشی میکنن و خودشون رو سر بالا قرار میدن، میگن جایگاه ما خیلی بلنده، اون آب راه نمیدن، اتفاقی نمیفته، اون آب از راه های دیگه میره و اون زمین هایی که خودشون رو پایین میگیرن این آب رو راه میدن و بالاخره این آب به اون درخت میرسه، چون خداوند روزی کرده که این آب باید به اون درخت برسه و او رو سیراب بکنه. منتها قبل از این که این آب به اون درخت برسه، اگر از مسیری عبور کرد، اون زمینی که خودشو پایین گرفته، اول اون زمین شسته میشه، اون جوب خاک و خاشاکش میره، زلال میشه، سیراب میشه و بعد اون درخت سیراب خواهد شد. پس اگر انسانی متواضعانه خودش رو خادم کسی دونست و استقبال کرد از این مراجعه کننده، اول خودش به کمال میرسه، بعد خداوند مشکل او رو که حل کرده، در واقع او رو به اون نیت خودش یا خواسته خودش میرسونه.
افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که
بلند است.
بلند است.
بله. ببینید در روایت هستش که به ما توصیه شده، مثلا حضرت امیر علیه السلام میفرمودن که لا تؤخر انالت المحتاج الی غد، نکنه اگه یک کسی به خاطر کاری سراغ شما آمده بگید حالا برو فردا بیا، در حالی که میتونی همروز کارشو انجام بدی، شما کارمند اینجا هستی، میتونی تو این شعبه، ولو این که چند دقیقه از وقت خودت بذاری و آخر وقت اداری یه مقدار دیرتر منزل بری، کار اون راه بیاندازی که یک روز دیگه نره و برگرده. بعد حضرت میفهمن که اگر یه کاری رو که میتونی امروز انجام بدی انداختی به فردا، فنک لا تدری ما یعرض لک و لهو فی غد، نمیدونی آیا فردا عمری داری تو؟ میای اینجا پشت میزت بنشینی؟ آیا او فردا به تو مراجعه خواهد کرد؟ شاید مشکل او اصلا حل شد، شاید او اصلا نتونست بیاد و این کاری زمین موند به هر علت. پس حضرت میفهمن اگه کسی بهت مراجعه کرد، قفلت نکن، هر جوری مونده وقتی که میتونی کارشو انجام بده، یه مقدارم از خودت در واقع سرمایه گذاری بکن و با اشتیاق کارو رو انجام بده. و جالبه که امام صادق علیه السلام میفهمن که این حرف فقط برای مؤمنین نیست که به ما مراجعه میکنن، حتی اگر دشمن منم به من مراجعه کرد، مثلا یه خواسته ای داشت، یه نیازی داشت، انی لعصار الی حاجت عدوی، حتی اگر دشمن من اومده مثلا میگه من غذا میخوام، حالا یه کسی بوده تو جامعه اسلامی، فرض کنید یک کافری بوده اسیر شده، همونجور که قرآن نقل میکنه که اسیری آمد از حضرت زهرا سلام الله علیها و از حضرت امیر علیه السلام غذا خواست و اونها افطاری خودشون رو به او دادن و گرسنه موندن، امام صادق علیه السلام میفهمن اگر کافری هم به من مراجعه بکنه و مشکلی داشته باشه، من فوری کار او رو حل میکنم، چون میترسم اگر تأخیر ایجاد بکنم فیستغنی عنی، این از من بی‌نیاز بشه و بره مشکلش رو توسط دیگری حل بکنه.
درست.
پس با این دیدگاه اگر کسی به مسئول قضایی، به یک قاضی محترم و به یک کارمند دستگاه قضایی مراجعه کرد، با تمام توان و با اشتیاق برای حل مشکل او قدم برداره و از خدای مهربان ممنون باشه که دست با برکت او رو برای حل مشکل او واسطه قرار داده و انتخاب کرده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون آقای یزدی، دست شما انشالله برسه به زریح ابو عبدالله حسین علیه السلام. یه جایی به یکی گفتم دست شما برسه به زریح ابو عبدالله، گفت عادت کردیم بشنویم دست شما درد نکنه. این تعبیر درسته. گفتم منم هدیه از یکی گرفتم، گفت آقا چرا میگیم مثلا خسته نباشیم، بگیم خدا قوت، چرا میگیم دست شما درد نکنه، بگیم دستت برسه انشالله به کعبه. و همین دوار من برشم
اسلام به مثبت گرایی و مثبت بله مثبت نگاه کردن و به امور تأکید زیادی داره.
بله بسیار خوب، این هم یه حالا برداشتی بود برای این ثانیه ها. در برنامه من انقلابی هم اجازه بفرمایید که یه شناسنامه عرض بکنم برای شمایی که تازه اومدید پای رادیو معارف. شما روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز رادیو معارف رو دریافت می‌فرمایید. برنامه من انقلابی هم رو هفته یه نوبت این برنامه پخش میشه براتون و در خصوص شاخصهای انقلابی گری صحبت می‌کنیم، البته نه شاخصهای عمومی که در برنامه‌های آغازینمون گفتیم مکرر، و هر چند برنامه سعی کردیم یکی از دستگاه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی رو از نظر انقلابیگری یه مرور بکنیم، شاخصه‌هاش رو بر اساس فرمایش رهبر انقلاب تبیین بکنیم. و حالا چندین برنامه است که در خصوص قوه قضاییه و شاخصه‌های انقلابیگری در این نهاد حرف می‌زنیم با کارشناس محترم و با کمک گرفتن از بخش‌های مختلف از جمله برش‌هایی از کلام رهبر انقلاب. من انقلابی هم رو همراهی بفرمایید، یه رفت و برگشت کوتاهی داریم به اتاق فرمان و با جناب آقای طالبینیا تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه هستیم. میایم برای بخش پایانی برنامه این هفته.
من انقلابیم را از رادیو معارف بشنوید. بررسی شاخصهای انقلابی بودن در اشخاص، اقشار، نهادها و مسئولان و مسئولیت‌ها.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که دیدگاهاتون رو در خصوص همه برنامه‌های رادیو معارف از جمله من انقلابیم به 30553 از طریق پیام کوتاه اعلام می‌فرمایید. حجت الاسلام المسلمین دکتر مجید یزدی معاون فرهنگی دادگستری استان قم هستند و گفتگو درباره شاخص خدمت به مردم در قوه قضاییه. آیه یزدی 3-4 دقیقه تقریبا زمان، بخش پایانی.
بله، ابن عباس نقل میکنه که امام مجتبی علیه السلام معتکف بودند در مسجد الحرام، بعد یک نفر آمد بهشون مراجعه کرد، اونم مشکل قضایی داشت، گفتش که من بدهکار بودم، به کسی نتونستم بدم و فقط حددنی بالحبس، تهدید کرده و منو قرار زندان بیاندازن به خاطر اینکه نتونستم بدهیش رو بپردازم. امام مجتبی علیه السلام توافشون رو قطع کردن و کفشاشون رو برداشتن و گفتن بیا با هم بریم بیرون. ابن عباس میگه من دویدم دست حضرت رو گرفتم، گفتم یا ابن رسول الله شما توافتون رو که قطع کردید، دارید با ایشون از مسجد الحرام میرید بیرون، فراموش کردید معتکفید، اگر کسی که معتکف است از مسجد بیرون بره اعتکاف شکسته میشه. امام علیه السلام فرمودن که حواسم هستش که معتکف هستم، ولی خودم شنیدم که اگر کسی من قضا اخاه المؤمن، یعنی یه برادر مؤمنش بهش مراجعه کرده و یک حاجتی داره، با او برود و مشکل او رو حل بکنه، مثل کسی میمونه که 9000 سال عبادت کرده، صائما نهاره قائما لیله، 9000 سالی که همه شبهاش به عبادت و قرآن و نماز شب و اینها مشغول بوده و روزهاشو به روزه گذرونده. 9000 سال عبادت برای کسی می نویسن که بره مشکل یک نفر رو حل بکنه، غم رو از دل او برداره، او زندان نیفته، او به مشکل نیفته. و حضرت میگن حالا من بمونم این چند روز اعتکاف رو تمام بکنم؟ اگر ما این دیدگاه رو داشته باشیم که خداوند عالم برای یک قدمی که در مسیر حل مشکل برادر دینیمون، خصوصا اونجایی که قرار خدای نکرده آبروش به خطر بیفته، خدای نکرده قرار به زندان بیفته، قاضی یه مقدار از خودش وقت اضافه بذاره، حتی کارمند دفتر خودشون نگه داره، بگه از سرویس هم موندید من شما رو میرسونم، من ماشین میگیرم شما رو برسونم، ولی بمونیم کار این رو حل بکنیم، امشب به زندان نیفته. امروز پنجشنبه آخر وقته، اگه بره زندان دیگه جمعه هم باید بمونه و شنبه صبح بیاد. دو شب زندان خوابیدن یک نفر حیثیت او رو با آسیب مواجه میکنه و جایگاه او رو میشکنه. بذارید یه مقدار از خودمون وقت بذاریم امشب زندان نره، یه مقدار از خودمون وقت بذاریم آبروی او با آسیب مواجه نشه، یه مقداری دلسوزی بکنیم و تلاش بیشتری داشته باشیم. خب این 9000 سال عبادت کرده در عوض این نیم ساعت یا یک ساعت وقت اضافه که گذاشته. یکی از کسانی که در دربار هارون الرشید بود اسمش علی ابن یقطینه که خب معروفه، یکی از فقهاست، مورخ، محدثه و امام کاظم علیه السلام خیلی هم دوستش داشتن. یه موقع آمد به حضرت گفتش که اجازه بدید من دیگه از دربار بیام بیرون، من نمیخوام بمونم و خلاصه این کار اداری سختمه و مثل خیلی ها که الان میگن کارهای اداری سخته، مخصوصا در دستگاه قضایی میگن حجم کار بالاست و فشار زیادی میاد و به خصوص نوع پرونده ها و اینها خسته میکنه قاضی رو و مدیران قضایی رو، چون خیلی نگران کننده است و مشکلات مردم هستش. حضرت فرمودن که نه، اجازه نمیدم از دستگاه بیای بیرون، بلکه بودن تو و خدمت رسانی تو به مردم کفاره گناهان تو حساب میشه، بمون اونجا. بعد یه نکته ای رو حضرت بهشون میفهمن، میگن که از منو لی واحده از منو لکت سلاسا، علی ابن یقطین یه چیزی رو برای من ضمانت بکن، من سه تا چیز رو برای تو ضمانت میکنم و اونم اینه که اگر کسی از دوستان ما آمد پیش تو، قضیت حاجته و اکرمته، یعنی مشکلش رو حل بکنی و با اکرام و با احترام با او برخورد بکنی، یعنی محترمانه به او خدمت رسانی بکنی. بله. نه اینکه مثلا اخمات تو هم بره، مثلا خسته بودم آخر وقت اداری اومدی ولی حالا کارتو انجام میدم،
یا با منت
یا با منت کارشو انجام میدی و با اشتیاق خیلی ممنون که شما ما رو این آخر وقت به یک فیض دیگری رساندید و این توفیق رو نصیب ما کردید که مثلا بتونیم شما رو خوشحال بکنیم، بتونیم مشکلتون حل بکنیم. حضرت فرمودن نیازشو برآورده کنی و احترام هم بهش بذاری. اگر چنین روشی رو داشتی، من ضمانت میکنم که هیچ سقف زندانی بر تو سایه نیفکنه.
بله.
ببینید زندان میدونید هم فیزیکیه هم متافیزیکیه، یعنی غم و غصه هم تو را احاطه نکند. بعد میفهمن تیزی شمشیری به تو نرسه. تیزی شمشیر هم خب هم شمشیر جنگ رو میگیره، هم همه نوع آسیب هایی که به روح انسان میرسه و به جسم انسان میرسه. و بعد میفهمن تنگ دستی وارد خانه تو نشه و هیچ وقت تنگ دست نباشی. بعد در آخر فهمودن که علی ابن یقطین هر کسی که مؤمنی رو خوشحال بکنه، کارش را بندازه و او خوشحال از پیشش بره، سه تا اتفاق میفته: یک، خدا رو خوشنود کرده، دو، پیامبر خدا رو خوشنود کرده، و من امام کاظم و ائمه علیهم السلام رو خوشحال کرده. یعنی در واقع الان
بله.
ما اگر چنین بکنیم، خدا، پیامبر خدا، ائمه علیهم السلام که دو برزخ در واقع اطلاع دارن از رفتار ما، و امام عصر ما که حاضر و ناظر است و نامه عمل همه ما به دست حضرت میرسد، توانستیم ایشون رو خوشحال بکنیم. اگر بتوانیم این رو به عنوان یک اصل در رفتار خودمون قرار بدیم، با استقبال به حل مشکل مراجع کننده بپردازیم و با خوشرویی و با اکرام او مشکلش رو حل بکنیم و سعی بکنیم که خوشحالی رو به او هدیه بدیم.
در حقیقت خدمت رسانی شایسته اونی که مصداق این فرمایش ها باشه، همین فرمایش اخیری که از حضرت امام کاظم سلام الله علیه در خطاب علی ابن یقطین شما برامون نقل کردید. جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر مجید یزدی، معاون محترم فرهنگی دادگستری استان قم، ازتون به خاطر این برنامه هم خیلی متشکرم و انشالله عمری باشه برنامه هفته بعد بازم مزاحم شما هستیم.
انشالله اگر توفیقی داشته باشم در خدمت شما و شنوندگان محترم خواهم بود. همه رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم.
سپاسگزارم. عزیزان شنونده، خدمت به مردم به عنوان یکی از شاخصهای مهم انقلابیگری و رفتار انقلابی برای همه ما مطرحه. خب در قوه قضاییه هم همین گونه است. این خلاصه یکی دو جمله ای تمام این 30-40 دقیقه ای که حدوداً در واقع این هفته با برنامه من انقلابی هم در خدمت شما بودیم هست. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. هفته آینده هم عمری باشه به شما سلام میکنیم و در محضر شما خوبان خواهیم بود و برای این نوبت من رضا ملایی به اتفاق همکارانم شما رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. یادتون باشه حرفای شما خیلی کمکمون میکنه. در برنامه 30553 سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست. التماس دعا و خدا نگهدار.
ما موج قدرت موج حکمت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریادتون در قهر دریا خشم طوفانیم، قلبان ی آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سر از شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخش